درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. چنانکه پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خیش رعفت می کند. آمین. در این قسمت نویسنده قصد دارد کلمه دفتر حیات را بر اساس کتاب عهد عتیق بررسی کند. عبرانیان زمان قدیم تصور می‌کردند خدا همه چیز را در دفاتری ثبت می‌کند. فکر می‌کردند خدا دفتری دارد شامل فهرست تمام زندگان. اینکه این گونه دفاتر را واقعی می‌پنداشتند یا خیر ربطی به بحث ما ندارد. مهم این است که همانطور که نویسندگان عهد جدید از دفتر حیات سخن می‌گویند، ادبیات دوران عهد عتیق نیز پر از اشاراتی به این دفتر است. هر کس عهد عتیق را مطالعه کرده باشد، به خوبی می‌داند که اسامی و نسب‌ها برای یهودیان بی‌نهایت مهم بوده و آنان با دقت و وسواس خاصی این گونه اطلاعات را ثبت می‌کردند. به همین خاطر است که مواردی از این را در جای جای عهد عتیق شاهدیم و در ابتدای اناجیل متا و لوقا نیز نمونه آن را می‌بینیم. از نظر یهودیان خدا حساب همه را داشته است، خواه خوب خواه بد، و نویسندگان عهد عتیق به کرات به این سنت الهی اشاره می‌کنند. در این باره می‌توان به 5 مورد که همگی از مزامیر هستند اشاره کرد. در مزمور 87 آیه 6 می‌خوانیم: آنگاه که خداوند قوم‌ها را ثبت می‌کند، چنین خواهد نگاشت، این در آنجا زاده شده است. در مزمور 56 می‌خوانیم: تو شمار آوارگی‌هایم را نگاه می‌داری و اشک‌هایم را در مشک خود می‌نهی. آیه 8. و در مزمور 139 چنین نوشته شده است: استخوان بندیم از تو پنهان نبود، چون در نهان ساخته می شدم. آنگاه که در ژرفهای زمین تنیده می شدم، دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید. همه روزهایی که برایم رقم زده شد، در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد. در این آیات به نکات جالبی بر می خوریم. در آیه اول متوجه می شویم که خدا دفتر ثبتی دارد که شرح احوال تمام زندگان در آن یافت می شود. در آیه دوم می خوانیم که خدا وقایع زندگی ما را در دفتری ثبت می نماید. و در آیه سوم می بینیم که حتی تعداد روزهای عمر هر فرد نیز پیشا پیش در دفتر خدا ثبت شده است. در آیه‌ای که از مزمور نقل کردیم، واژه دفتر قید نشده، اما از محو ساختن سخن به میان آمده است. همین کاربرد را در مزمور 69 نیز شاهدیم. داوود در آنجا از خدا می‌خواهد اسم دشمنانش را محو سازد. محو ساختن یعنی پاک کردن. و از مزمور چنین برمی‌آید که خدا اعمال گناهکاران را نیز در دفتری ثبت می‌نماید. به رغم تمام اشاراتی که در مزامیر در رابطه با دفترهای خدا وجود دارد، هیچگاه صحبت از دفتری نیست که در آن اسامی نجات یافتگان و نجات نیافتگان ثبت شده باشد. نزدیکترین مورد به آن همان آیه مزمور 69 است که در آن داوود از خدا می‌خواهد دشمنانش با صالحین مرقوم نگردند. منظور داوود از دفتر حیات در مزمور 69 همانا دفتر ثبت زندگان است. مراد از حیات نه حیات جاودان، بلکه صرفاً همین زندگی جسمانی است. این تفسیر کاملاً با آیاتی که از مزمور 139 نقل کردیم سازگار است. داوود از خدا نمی‌خواهد دشمنانش را به جهنم بفرستد، بلکه صرفاً می‌خواهد ایام زندگی آنان را کوتاه سازد. در خود متن نکاتی در تأیید این تفسیر وجود دارد. اولاً تمام چیزهایی که داوود برای دشمنانش می‌خواهد جنبه جسمانی دارد. آیات 22 تا 26 نخست از خدا می خواهد دشمنانش را دچار بیماری سازد. بعد درد و رنج خانواده هایشان را از خدا می خواهد. و سرانجام می خواهد که اسامیشان از دفتر حیات محو شود. به تدریج جلو می رود و به زودی به مرحله می رسد که از خدا می خواهد دشمنان را به کلی از عرصه هستی ساقط سازد. نکته دوم این است که اگر دفتر حیات را در اینجا با دفتر حیات بره در کتاب مکاشفه مترادف بدانیم، باید فرض را بر این بگذاریم که دشمنان داوود ایماندار بوده اند. چه در غیر این صورت چگونه ممکن بود اسامی آنان به چنین دفتری راه یابد؟ و حال آنکه در سراسر مزمور می‌بینیم که دشمنان داوود افرادی شریر و بدکار معرفی می‌شوند. سوم آنکه داوود در یک آیه قبل از خدا خواسته بود دشمنانش در عدالت او داخل نشوند. مزمور 69 آیه 27 اگر اسامی آنان در دفتر حیات بره مکتوب بود، لاجرم پیشاپیش در عدالت خدا داخل شده بودند. بنابراین منطقی تر آن است که بگوییم منظور از دفتر در اینجا نه فهرست اسامی عادلان، بلکه صرفاً فهرست اسامی زندگان است. بیاندیشیم. آیا خوشی و احساس ناامنی با هم سازگاری دارند؟ چگونه ممکن است خدا از ما بخواهد به خاطر رابطه‌ای شاد باشیم که تداومش در گروه وفاداری ماست؟ جالب اینجاست که داوود تنها کسی نیست که در عهد عتیق از خدا می خواهد اسم کسی را از دفترش محو سازد. موسی نیز چنین درخواستی داشت. در کتاب خروج می خوانیم: پس موسی نزد خداوند بازگشت و گفت: آه که این مردمان چه گناه عظیمی کردند. آنان خدایانی از طلا برای خود ساختند. حال اگر ممکن باشد گناه ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتری که نگاشته ای محو ساز. باب 32 آیات 31 و 32 در اینجا نیز منظور از دفتر، دفتر ثبت زندگان است. موسی از خدا می خواهد زندگی جسمانی او را از او بگیرد، نه اینکه او را به جهنم بفرستد. اما خدا قبول نکرد. در عوض قول داد زندگی کسانی را بگیرد که گناه ورزیدند و چنین نیز کرد. خروج باب 32 آیه 35 در هیچ کدام از این آیات نمی خوانیم که این افراد به جهنم فرستاده شده باشند. قدری عجیب به نظر می رسد که کسی چون موسی که دوست خدا بود از خدا بخواهد نام کسی را از دفتر حیات بره حذف نماید. اگر خوب فکر کنید خواهید دید که چنین چیزی به هیچ وجه با عقل جور در نمی آید. زیرا آیا نه این است که همین خدا پسرش را برای نجات انسان به این جهان فرستاد و برای ممکن ساختن این نجات بهایی گزاف پرداخت؟ پدر آسمانی ما اسامی را وارد دفتر حیات می کند، نه اینکه آنها را از این دفتر حذف سازد. این خبر برای آن دسته از ما که ناممان در این دفتر است مایه بسی خوشحالی است. عیسی نیز همین نکته را مد نظر داشت آنگاه که فرمود: اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. اما از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت می کنند. بلکه شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است. لوقا باب 10 آیات 19 و 20 باشد که این حقیقت پرجلال مایه شادی و اطمینان خاطر همگی ما باشد. عزیزان خداوند، به آخر این کتاب رسیدیم و نویسنده در آخر نتیجه از سخنانش را ذکر کرده است که آن را برایتان می‌خوانم. نتیجه: هرگز شخص مسیحی را ندیدم که نجاتش را از دست داده باشد. اما خیلی ها را دیدم که اطمینان به نجات خود را از دست داده اند. امنیت ما در دستان پدر آسمانی است که ما را به هیچ قید و شرطی دوست دارد. پدری که پسر یگانه خود را داد تا ما برای همیشه با او در مشارکت دائم به سر بریم. اطمینان خاطر ما در گروه درک و قبول این حقایق پرجلال است. مانع برای برخی تعلیم غلط است و برای برخی دیگر احساس گناه. اما دلیل هرچه باشد نتیجهش یکی است. احساس عدم اطمینان. وقتی اطمینان نباشد شالوده رابطه با خدا نیز فرو می پاشد. موضوع تنها اطمینان نیست. کل پیام انجیل با زیر سوال رفتن آموزه امنیت ابدی به مخاطره افکنده می شود. اینکه بگوییم فرد ایماندار مسئول حفظ نجات خود است، بدان معناست که در کنار فیض، اعمال را نیز در نجات انسان دخیل بدانیم. در این صورت، نجات دیگر هدیه نیست، بلکه نوعی معامله است، یعنی وفاداری انسان در قبال وفاداری خدا. این امر با خبر خوشی که عیسی منادی و پولس مبشر آن بود فرسنگ ها فاصله دارد. انجیلی که آنان موعظه می کردند بیانگر واقعیت نجات محض ایمان بود. تنها محض ایمان و بس. نجاتی که عیسی و پولس از آن سخن می گفتند در یک لحظه اتفاق می افتد و با این حال تا ابد همراه فرد ایماندار است. این ایمان باعث می شود خدای داور نه تنها فرد گناهکار را ببخشد و بیامرزد، بلکه او را فرزند خود خوانده و جزو خانواده خود سازد. تأمل در آنچه مسیح برای ما انجام داد و امتیازاتی که در او از آن بهره‌مند هستیم، بی اختیار این پرسش را به ذهن می آورد که به راستی این همه مهر و رحمت برای چیست؟ پاسخ همانا محبت است و بس. محبتی چنان عظیم که به هیچ وجه در قالب تفکرات انسانی نمی گنجد و یک سره و بی قید و شرط است. خدا در ازای محبت خود هیچ توقع پنهانی از ما ندارد. محبت او به گونه‌ای است که ما را همانطور که هستیم می پذیرد و هرگز رهایمان نمی کند. هرچه در ابعاد و عمق این محبت بی‌شائبه و بی‌قید و شرط بیشتر تأمل کنیم، تصور اینکه کسی در مورد از دست دادن آن سخن گوید، ابلهانه‌تر به نظر می‌رسد. چرا خدا باید چیزی را که به هیچ قید و شرط به ما بخشیده از ما بگیرد؟ ابداً با عقل جور در نمی‌آید. آنگاه که به ایمان خود اعتراف می کنیم، وارد رابطه بی قید و شرط با پدر آسمانی می شویم. این بخشش او متعلق به همه است. ولی برخی با ایمان آن را می پذیرند و برخی به آن جواب رد می دهند. اما در اصل این بخشش تغییری پدید نمی آید. آری، ماهیت محبت خدا چنین است. البته هستند کسانی که از این محبت سوء استفاده می کنند. اما محبت او چنان بی‌شائبه است که حتی در اون صورت نیز نظرش را عوض نمی کند. او نسبت به بی‌وفایان نیز وفادار می ماند. هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت او جدا سازد. هیچ چیز نمی تواند ما را از دستان او برباید. آنجا که گناه فراوان است، وفور فیض صد چندان می شود. زیرا اگر جز این می بود، دیگر محبت وی بی قید و شرط نمی بود. با این حال، به رغم تمام آنچه گفته شد، عدالت خدا به قوت خود باقی است. نقشه نجات خدا به گونه‌ای است که در چارچوب آن، کسانی که به محبت او پاسخی مشابه می دهند، پاداشی ویژه خواهند داشت. پاداش آنان در آسمان بسیار عظیم است. ابدیت برای تمام ایمانداران یکسان نخواهد بود. همه ما باید روزی در پیشگاه تخت داوری او بایستیم و بابت آنچه کرده ایم حساب پس دهیم. به خاطر تک تک اعمالمان، خواه خوب و خواه بد، داوری خواهیم شد. تک تک روزهای زندگی ما در این دنیا، شأن و منزلت ما را در آن دنیا رقم می‌زنند. این خبر برای کسانی که می‌خواهند مورد پسند خدا باشند بسیار خوشحال کننده است، اما برای آنانی که به اصطلاح هم خدا را می‌خواهند و هم خرما را، مایوس کننده است. باید همین طور باشد، زیرا خدا را نمی‌توان به تمسخر گرفت. نقشه نجات او هیچ راه گریزی ندارد. حتی در چارچوب فیض نیز باز هر آنچه بکاریم درو خواهیم کرد. ولی داس خدا دو سر است. کسانی که بذر وفاداری و اطاعت کاشتند، ثمره جاودانی خواهند یافت. اما کسانی که بذر خودخواهی و بی اطاعتی کاشتند، ثمره آنان در آتش داوری خدا خواهد سوخت و چیزی از آن نخواهد ماند. معلوم خواهد شد که زندگیشان بیهوده بوده است و در ملکوت آسمان فقیر و بیچیز خواهند بود. خدا برای آنکه بتوانیم با او رابطه داشته باشیم بهای گزافی پرداخته است. این کار به بهای خون پسر یگانش تمام شده، اما قربانی پسرش صرفاً ایجاد ارتباط با خدا را برای ما ممکن نساخت، بلکه جاودانه بودن این ارتباط را نیز تضمین کرد. نجات شما در امن و امان است. دعای من این است که از بابت این هدیه با ارزش و گرانبها اطمینان حاصل نمایید. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس به خاطر فیض عظیمت و نجاتی که برای ما به وسیله پسر محبوبت فراهم کردی. پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.